بسم الله الرحمن الرحیم. رضیت بالله ربا و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم نبیا و بالاسلام دینا و بالکعبة قبلة و بالقرآن کتابا و به علی ولیا و اماما و بالحسن و الحسین و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجت ابن الحسن المهدی علیهم السلام ائمتا و سادتا و قادتا بهم اتولا و من اعدائهم اتبرع. اللهم کن لولیک الحجت ابن الحسن المهدی صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. با سلام خدمت شما و بینندگان و حاضر در استودیو. بله، همینطور که در شب گذشته عرض کردم، آسید شهدا سلام الله علیه در فاز زیارت و اصرار و تعقیب اهل بیت بر زیارت این امام مظلوم برای حفظ این زحمات و رنج و مرارت به هدفی که ابی عبدالله در اینجا تعقیب میکرد، در آن بانگ واویلا خیلی اصرار شده و آقای امام حسین سلام الله علیه یک ویژگی خاصش همینی بود که شبای گذشته عرض کردم. مطلبی را من قبل از شروع عرض کنم تا ببینید در این زمین چه میگذشته. در تاریخ اسلام، تاریخ قرن اول، تواریخی که اهل سنت نوشتن، یک تیکه در تاریخ وجود داره حدود سال 20 هجری بوده که لشکر اسلام از حجاز به سمت فتح مصر رفته. این فرازی که در تاریخ هست واقعا گوش کردنی است، به درد این صحرا و این ایام خیلی میخوره. لشکر نزدیک مصر اردو زد و پیاده شد و چند روزی موند. لشکر اسلام چند روزی موند برای اینکه آماده بشن برای هجوم به آفریقا و مصر را فتح کنن، و لابد عیونی جاسوسهای فرستادن که خبر بیارن که شهر چه جوره، ورود چه جوره، خروج چه جوره، نامه‌نگاری می‌کردن، کارهای مقدماتی برای حمله. یه چند روزی موندن. فرمانده این ارتش و این لشکری که رفته بود اونجا در خیمه فرماندهی، روزی که فرمان داد حرکت کنید، خیمه ها را جمع کردن، باری بر حیوانا کردن، ارتش سوار شد، اومدن این چادر فرمانده را جمع کنن و بار کنن و حرکت کنن. دیدن یک کبوتری یا یک مرغی، حالا مرغی شبیه کبوتر فاخته، قومی ها میگن مرغ یا کریم، از این مرغای معمولی، همین مرغ کبوتر یا چیزی شبیه کبوتر، روی بالای این خیمه فرماندهی تخم گذاری کرده. این چند روزه و روی این تخم هم چند روز خوابیده. اومدن به فرمانده لشکر گفتن که روی این بالای این خیمه شما یک کبوتری تخم گذاشته و روی تخم خوابیده چند روزی است. اگر ما این خیمه را جمعش کنیم، این تخم میخوره زمین، میشکنه و این دو حیوان زوج نر و ماده متأثر میشن، غمگین میشن، قصه‌دار میشن. به یه حیوانی لشکر اسلام در حال حرکت ضربه میزنه و ضرر میزنه، چکار کنیم؟ فرمانده لشکر اومد نگاه کردید، بله، دو تا تخم است و کبوتر، تاریخ نوشتن اینا، دو تا تخم است و کبوتر، یک کبوتر هم اونجا هستند و اینا هم چند روزیست روی اینجا لانه کردن، معلومه از آثاری که اونجا هستن، معلومه که هستن. گفت خیمه را جمع نکنید. چند نفر از لشکرش را، دقت کنن بینندگان، چند نفر از لشکرش را مأمور کرد، گفت شما اینجا بمانید و مراقبت کنید تا این جوجه های این کبوتر از تخم در بیان. وقتی که قضا خور شدن که تونستن بپرند، خیمه را جمع کنید و بیارید. این خیمه را الان جمعش نکنید که این تخما بشکنه، این کبوتر را اذیت بشن. ببینید لشکر اسلام یک چنین لشکری بویی که از خاتم الانبیا گرفته بودن بعد از پیغمبر اکرم و هنوز ازشون بر اثر ادامه جنایتکارانه خلفای بعدی هنوز این بو وجود داشت، دو تا کبوتر، دو تا تخم اینو از بین نبردن و گفتن مأمور بمانه تا درات تموم شه. بعد 40 سال بعد تو این صحرا به بچه شیرخوار رحم نکردن، فرزندان همونا یا بعضن خودشون همونا، بعضن خودشون یا بعضن فرزندان اونا یا برادران اونا، مثلا توی صحرا با عبدالله اونجور کردن، با قاسم اونجور کردن، با علی اصغر اونجور کردن، با سید الشهدا اونجور کردن. اونایی که یک خیمه را به خاطر یک جفت کبوتر به هم نمی زدن، خیمه های پسر پیغمبر را توی صحرا آتش زدن، که حالا خدمتون عرض خواهم کرد به خاطر اون نامه هایی بود که می ترسیدن به دست عبیدالله و عمر سعد بیفته، چون فهمیدن قصه جوری دیگه خواهد شد، سوزوندن که اون نامه ها را بسوزونن. گویی که ابی عبدالله قبل از این که به میدان وداع آخر رفت داخل، تمام نامه ها را سوزون محو کرد که به دست. ببینید چقدر وقتی خلافت الهی به دست غیر خلیفه الهی میفته، خلافت الهی وقتی به دست غیر اهلش میفته، سر از کجا در میاره؟ اون وقت در یک چنین موقعیتی سید الشهدا سلام الله علیه تو این کربلا با یه همچی قومی طرفه، با یه همچی قبیله طرفه و یک چنین کاری انجام داده، لذا خدای منان زیارت را می سراید، میده دست خاتم الانبیا واسه جبرائیل و اهل بیت و به ما سفارش اکید که این برنامه رو ادامه بدید و نه فقط روز عاشورا و تو کربلا، کل یوم عاشورا بخوانید و از دور و نزدیک و در روایات و در قصص چیزایی که وارد شده، مثل داستانی که در زمان میرزا شیرازی بزرگ استاد محمد حسن صاحب فتوای تنباکو و مرحوم آیت الله آموز محمد تقی شیرازی، شیخ محمد تقی شیرازی صاحب اون فتوای جهاد همین عراقی ها علیه اجانب، در این زمان که مرحوم آش عبدالکریم حائری قدس الله سره، مرحوم آیت الله عراقی کتابی بعد از ایشون چاپ شده احوالات و خصوصات ایشونه به نام آینه صدق و صفا، و مرحوم آیت الله حائری آزاده ایشون یک کتابی به نام سر دلبران، این مطلب همی بزرگوار از پدرش نقل میکنه، هم مرحوم آیت الله عظما عراقی از استادش نقل میکنه. میگه در سامورا، زمانی که حوزه در سامورا بود، وبا آمد و فوج از دنیا میرفتن بر اثر وبا. شیعیان پناه آوردن به مرجعیت که آقا چکار کنیم؟ مرحوم آیت الله محمد فشارکی وارد میشه بر جمع شاگردا و فضلا و علمای زمان، میگه منو مجتهد میدانید یا نه؟ میگن بله. میگه منو عادل میدانید یا نه؟ من آدرس دادم تو کتابایی که عرض کردم موجود این قصه. میگن بله. میگه من به عنوان مجتهد عادل حکم میکنم که از فردا شیعیان زیارت عاشورا بخوانن، هدیه کنن به مادر امام زمان سلام الله علیه، بلا برطرف بشه. به مجردی که فردا شروع میکنن وبا از سامورا رخ بر میبنده، یک نفر شیعه دیگه نمیمیره، اهل سنت ساکن اونجا گروه گروه میمردن، اومدن گفتن بابا شما چیکار کردی دیگه نمیمیدید، ما نمیرسیم مردامون رو دفن کنیم. گفتن لخه اون کاری که ما میکنیم شما قبول ندارید. گفتن بابا ما پای موت و حیات مطرحه، ما مرگ موزن و بچه مون، زندگی مون، دنیا از گروه گروه دارن میمیرن. گفتن ما عاشورا میخونیم. امام حسن سفینت النجات هست، اونا هم شروع کردن خوندن، بلا از اونا هم برطرف شد. این یک نمونه از میلیارد نمونه است که دو فقیه بزرگوار، آیت الله حاج آقا مرتضی حائری در سر دلبران و آیت الله عراقی در آینه صدق و صفا، هر دوشون رو من دیده بودم، محضرشون شرفیاب شده بودم، در قم اخیراً هر دو رحمت خدا رفتن. عاشورا یه چیزی است که مورد قبول کله. عاشورا یه چیزی است که مرحوم حاجی نوری خودش مستقیم از حاجی علی بغدادی نقل میکنه و آشق عباس قومی در نجم الساقب و آشق عباس قومی هم در مفاتیح از استادش نقل میکنه. میگه حاج علی، میگه میگم حاج علی بغدادی اشتباه کردم، استحمد رشتی اشتباه کردم، آست احمد رشدی قدس الله سره مرحوم حاجی نوری میگه تو خونه خودم برای خودم نقل کرد، گفت وقتی از لشت آمدم تبریز و با کاروانی حاجی جبار جلودار سدهی مدیر کاروان به اصطلاح رفتم ترکیه و برم حج، تو 3 ساعت به اذان صبح حرکت کردیم، گفت وادی و دره و جنگل و کوهستان های ترکیه خیلی موحشه، منزلی که در پیش خطرناک و موحشه، به هم پیوسته باشید با هم بیاد جا نمانید گم نشید. من حیوانم مقدار ضعیف بود، کاروان رفت و من موندم 3 ساعت به اذان صبح. دیدم یه آقای اومد فرمود آب زبان فارسی 3 ساعت به اذان صبح، نصف شب تو برفا تاریکی تو جنگلای کوهستان‌های ترکیه. فرمود آست احمد اینجا نشسته؟ گفتم آقا اومدم برم مکه، کاروان رفت و من تو برف موندم. فرمود پاشو نافله بخون راه پیدا کن. تو این برفا نافله خوندم، رفت و برگشت. فرمود نرفتی؟ گفتم آقا راه پیدا نمی‌کنم، تنهایم و جنگل است و برف داره میاد، کجا برم؟ همون پاشو جامعه بخون تا راه پیدا کنی. جامعه را خوندم، رفت و برگشت. فرمود نرفتی؟ گفتم آقا اینجا به نظرم همینجاست که میگه گریم گرفت، هوا سرد، تو برفا نشسته، که صبح بشه برگرده به منزلی که از حرکت کرده، یه مختصری را 2-3 کیلومتر رفته بوده. دیدم برگشت. فرمود نرفتی؟ گریم گرفت. گفتم آقا راه نمیدانم. فرمود پاشو عاشورا بخون تا راه پیدا کن. پاشدم زیارت عاشورا خوندم، 3 ساعت تو برف نشسته. چون میگه وقتی رسوندم مران رسون، فرمود رفقات دارن وضو میگیرن نماز صبح بخونن، موقع حرکت میگه 3 ساعت به اذان صبح حرکت کردیم، همچنین 3 ساعت تو برف نگرش داشته. وقتی سوارش کرد که برس رفتی اسبی آورد و سوارش کرد که برسونتش، فرمودن سیه چرا عاشورا نمیخونی؟ عاشورا عاشورا عاشورا، این کیست جز حجت ابن الحسن سلام الله علیه؟ مگر روایت سند و روایت چیه؟ مگه حاجی نوری بید آست احمد رشدی که آثار صلاح و صداد و تقوا ازش مشهود بود برام نقل کرد، گفت آقا فرمود چرا عاشورا نمیخونی؟ عاشورا عاشورا عاشورا، روز عاشورا نبوده، شب عاشورا هم نبوده، تو کربلا هم نبوده، غیر عاشورا بوده، قبل از ذوالحجه داشته میرفته بره مکه، تو ترکیه هم بوده، چرا عاشورا نمیخونی؟ زیارت عاشورا. حالا با یک استادی من عرض کردم که آقا این آقا که همون اول دید این اولاد زهرا تو این برف و یخ و سرما تو این دره و جنگل و کوه و دشت گیر کرده، چرا همون اول سوارش نکرد برسوندش؟ فرمود اول اون قابلیت در وجودش نبود. با خواندن عاشورا یکیش، با خواندن عاشورا قابلیت پیدا کرد ترک امام زمان سوار شود و نصرت و مدد حضرت بهش برسه. عاشورا فوق شبهاته، عاشورا سند داره قرص و محکم و استوان، عاشورا را خاتم الانبیا میخونده، امیر المؤمنین میخونده، زینب کبرا میخونده، امام حسن میخونده، فاطمه زهرا میخونده، امروز امام زمان میخونه، اماما میخوندن. اینقدر اصرار داره این زیارت با این سند بسیار عالی سروده و انشای خدای منان از حدیث قدسی بفرمود امام صادق هر شب تکرار کردم، فرازها و نکات قشنگی داره. یکی از فرازاش اینه اولاد رسول اکرم بودن، اولاد امیرالمؤمنین سلام الله علیه بودن، اولاد فاطمه زهرا بودن بسیار شرافت است که اصلا قابل تعویض و تبدیل و کس و خرید و فروش هم نیست، بسیار مقام والا و بالایی است. ولی خدای منان در سلام و در زیارتی که برای امام حسین سروده است، سلام را با السلام علیک یا ابن رسول الله شروع نمی کنه، با السلام علیک یا ابن امیرالمؤمنین شروع نمی کنه، با السلام علیک یا ابن فاطمه شروع نمی کنه، با السلام علیک یا ابا عبدالله شروع می کنه. یعنی قبل از آنی که پسر پیغمبر باشی، پسر امیرالمؤمنین فاطمه زهرا باشی، شرافت و عظمت تو به این است که ابا عبداللهی، با اون شرح و بیانی که دیشب خدمت بینندگان عرض کردم. یکی از فرازهای خیلی بالای این عرض بر این که زیارت شریف که در اینجا هست، السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائکه، که چند جایی زیارت تکرار شده. بعد از سلام ها که وابن ساره و وتر الموتور می فهمد السلام علیک و علی الارواح التی حلت به فنائکه، علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیتو و بقی اللیل و النهار. این بقی اللیل و النهار یعنی فقط زیارت و عزاداری مخصوص عاشورا و ده عاشورا نیست. شیعه دوران سال ما بقی تو بقی اللیل و النهار، ما بقی اللیل و النهار لحظه به لحظه بدون یک لحظه انقطاع و قطع، ذات مقدس حق بر این بزرگوار سلام میفرسته با اون معنایی که عرض کردم، و به ما هم دستور دادن لحظه به لحظه از سلام بر این مظلوم غافل نباشید. اون وقت اون ارواحی که خیلی لطیفه اینجا دقت کنید، اون ارواحی که خدای منان در زیارت عاشورا در کنار این سید مظلوم سلام الله علیه میخواد بهشون سلام کنه، خدای منان دقت کنید، اون ارواح مطهری که خدای منان در کنار سید الشهدا میخواد بهشون سلام کنه با اون معنای سلام که عرض کردم، و بعد خاتم الانبیا و امیرالمؤمنین و تمام زمام زمان و کل شیعه باید یک ارواح مطهر بالا و والای باشه که سنخیت با این امام مظلوم داشته باشه، و الا ما بقیت و بقیه اللیل و النهار سلام خدا و رسول خدا و اهل بیت بنی آقایون بر هر کسی از هر جا برسه نیست. خیلی لطیفه سید الشهدا سلام الله علیه این فراز خود به که میخونم، اما از لحوف سید ابن طاووس دارم میخونم. کسانی که به بعضی از مقاتل ما خورده میگیرن که خورده گرفتنشون از بیعقلشونه، خورده گرفتنشون از بی سوادیشونه، صریح میگن اونایی که خورده میگیرن نمیفهمن عاشورا کربلا سید شهدا چه خبر بوده. این مقاتلی که نوشتن این عظمت را یک میلیاردومشو نمیتونن مجسم کنن که توی صحرا چه میگذشته، آتش حضرت، صبر حضرت، استقامت حضرت، مصیبت حضرت، عشق حضرت، قربت حضرت، ایال حضرت توی صحرا دویدن، نمیتونن بفهمن مگه با چهار کلمه نوشتن. یعنی عاشورایی که میفهمد جلت و عظمت مصیبتو که علا جمیع علی الاسلام جمیع علی السماوات، همین لحوف سیده، همین دفعه سلمان شباز قومیه، همینه. یعنی این که نیست، اگر به توان هزار به توان ده هزار ضرب شود به خود این آقای مظلوم یک لحظش مجسم نمی شود. آقای امام حسین سلام الله علیه لحوف سید می فرماد آقای امام حسین شب هشتم ذی‌الحجه، دقت بفرمایید، شب هشتم ذی‌الحجه آقای امام حسین سلام الله علیه خطبه خوند در مکه. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العظیم. بعد فرمود خط الموت على ولد آدم، مخط القلاد على جید الفتات، و ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق و یعقوب لا یوسف. و همینطور که گردن بند گردن زن جوان را احاطه کرده، مرگ اینجوری گردن مرد را و انسان را احاطه کرده، و انسانی که گردنش محاط باشه در اختیار طرفشه، هیچ از خودش اختیاری نداره. ما اولهنی الى اسلافی اشتیاق و یعقوب لا یوسف، همونقدر که یعقوب مشتاق دیدن یوسف بود من اینجوری وله میزنم برسم به خب خیرالی مصنع انلاقی، یک افتادگاهی، منظور قتلگاه حضرت بود، یک افتادنگاهی برای من معین شده، من دارم میرم اونجا را ملاقات کنم. که انی به اوصالی تتقطعها یا تقطعها یا تقطعها اصفان الفلوات بین النواویس و کربلا، من دارم میبینم گرگان صحرای کربلا بند بند بدن من و همین حیوان ها که از درندگان هم بدتر بودن، اصفان مردان جرار بیرحم درنده به گرگ تشبیه میشن، میبینم او سالی بند بند بدن منو قطعه قطعه تکه تکه از هم جدا میکنه توی بین النواوی و کربلا. بعد فرازی آقا داره، فرمودن که من کان باذلا فینا مهجته فلیرحل معنا فانی راحل مصبحا ان شاء الله. من هر کسی آماده است خون قلب موجن خون قلب، هر کسی آماده است خون قلبش را به پای من بریزه، من فردا صبح میرم همراه من بیاد. محمد حنفی سلام الله علیه که دستاش بر اثر اون داستانی که در کوفه اتفاق افتاد آماس میکرد بلند میزد، میدونید یا بگم عرض کنم یک زرهی موقع که امام سلام الله علیه در کوفه تشریف داشتن، شیعیان یمن یک زرهی که از آهنه برای مولا امیرالمومنین هدیه فرستادن. آقا پوشید، خب هر لباسی مثل قبای من، مثل کت و شلوار شما، هر لباسی اندازه خاصی داره. آقا زره را پوشید، زره 20 سانت بلند بود، داد به غلام بزرگوارشون سلام الله علیه جناب قنبر. همون قنبر بر اسمش چیه، بازار آهنگرا، بهشون بگو که این 20 سانت بلنده با دستگاه های آهنبر لوازم زمان اینا کوتاهش کنن. قنبر دست که اومد بیاد بیرون، جمعیتی هم از اصحاب و از مردان کوفه در خونه حضرت بودن، اومد بیاد بیرون. محمد حنفی اومد بیاد داخل. محمد حنفی سلام الله علیه آهالت ابوالفضل بزرگتره که میدونید، او 7-8 سال بزرگتر، در حدود 10 سال از آقا ابوالفضل سنش بزرگتره. گفت قنبر کجا میری؟ گفت این زره رو آوردن برای بابا و به بلند آقا داده دارم میبرم بدم آهنگرا. گفت بده ببینم. زره را گرفت و هم همین طور الان چیز خوبی به دست من افتاد. زره را گرفت، گفت چقدرش بلنده؟ گفتش که 20 سانتش. گفت دیگه آهنگر نمیخواد بیا. اینقدر دستان بزرگوار این مرد بزرگ قوی و نیرومند بود که این زره را گرفت مالون به هم، مثل که من این دستمالا مالوندم به هم و جدا کرد. گفت دیگه آهنگر نمیخواد بیا، اینم برو بده بابا بگو اندازه شد. یه نفر نشسته بود چشم زد به این، گفت چه دستان قویی داره این، چقدر این دست نیرومند بود، زره که آهن جوری مالون به امریخ زمین. چشم خود به دستان این مرد که میگن بیمار بود نتونست بیاد، چشم خود آماس میکرد، تاول میزد، میترکید خون و چرک و این دست علیل شد تا این مرد از دنیا رفت. عین آقا بود در فرمود برو تو داداش خبرها رو برای من مکاتبه کن. اومد محضر امام حسن، گفت داداش چیکار داری میکنی؟ خود بخونده ای؟ فهم نمیخوام برم. فهمود بله. اصرار کرد که آقا جون کوفه ناامن است، نرو، من میدونم خطر داره، چیجاید بابا شنیدم. تجدید نظر کن. فرمود باشه، تجدید نظر میکنم. سحر پاشد نماز شب بخونه، غلامش دوید گفت محمد حنفیه داداش سوار شده داره میره. همینطور که داشت وضو میگیره به عجل آمد گفت داداش مگر پس بنابراین شد تجدید نظر کنیم؟ فرمودن که تو که رفتی من خاتمانم بیا رو دیم. فرمود خروج الالله ان الله شاء ان یراک قتیلا. به آقا عرض کرد خب داداش پس اگه اون برنامه داره اجرا میشه باشه، خب اختیار با خودته، من امام منی، من مداخله نمی کنم، ولی داداش پس رباب با این علی اصغر نبر، پس این رقیه را دیگه دنبال خودت نبر. پس این زن و بچه رو کجا میبری دیگه؟ اینا رو نبر. تو اگر داری میری که در اونجا کشته بشی، تو که کشته بشی کی دیگه پناه زینبه؟ کی پناه رقیه است؟ اینا رو نبر. آقا فرمودن خاتم الانبیا به فرمود اینا هم ببر، بعد از من اینا باید کارا تمام کنن، رقیه باید شما درست کنه، زینب باید شما درست کنه. من با قومم زینب آنه برم، زینب برم رها نمی کنه اینو برم. آقا حرکت کرده بیاد. عبدالله جعفر، تأسف می خورم، من واقعا تأسف می خورم، در ابصار العین مرحوم علامه سماوی جمله دیدم خیلی غصه‌م شد. عبدالله جعفر اومد گفت آقا پسر عمو میشه من معاف کنی من نیام دنباله؟ آقا فهمود اختیار با خودت، میخوای بیای میخوای نیای. گفت آقا تو زینب با بچه ها میاد اما من خیلی خوب. عبدالله عبادلی عربه، عبدالله جعفره، عبدالله ابن عباسه، ابصار این نقل میکنه میگه که عبدالله ابن عباس هم همین صحبت رو با آقا کرد، آقا هم جواب داد، فرمودن نه من دارم میرم که برای شهادت دارم میرم. اونم گفت آقا پس بچه ها را نبر، که آقا توی صحرا وقتی تنها شد و کنار همین مقتلشون به نزه غریبی که کرده بودن صدا فریاد فرمود حلم ناصر یعنی سرونی، فریاد زن و بچه تو خیمه بلند شد، همون لله در ابن عباس، ابن عباس به هم گفت بچه ها را نبر. خب حالا عبدالله ابن زبیر و عبدالله ابن عمر عذرشون معذوره و به ابه اقتدا عدیون فی الکلم و من یشابه ابهو فما ظلم، اما این عبدالله جعفر و عبدالله ابن عباس ابصار العین لطیفه. ابصار العین نقل میکنه میگه که ابن عباس بعد از واقعه کربلا هی تأسف میخورد که چطور حسین به من گفت برو، من گفتم احرام و حج، آخه تو که حج انجام نداده نبودی، اینا یعنی چه میگی؟ بر فرضم محرم شده بودی با یه طواف در میمدی دنبال آقا میرفتی، یعنی چی؟ بهش اعتراض کردن که چرا، گفت آقا این افراد یک لیستی بود، افراد خاصی بود، اسم من تو اون لیست نبود. ابصار العین فی انصار الحسین سلام الله علامه سماوی نقل میکنه. متاقم اعتراض هست که آقا چرا اسم جون یه غلام از نیجریه میاد، اسمش هست، اور هست، مسلم قصجه هست، حبیب هست، بریر هست، عبد غلام و چقدر هست، پسر عمو تو چرا نیستی؟ چرا عقب افتادی؟ این خیلی مهمه، لطیفه. تو راه که ابی عبدالله میمد یه کسی بود، حالا من دیگه بیشتر بازش نمی کنم، اهل معصیت ها و جور و جور و گوناگون بود، به نام عبدالله ابن حر جعفی، این هم در ابصار العینه. اومد تو مسیر که آقا میمد سلام الله علیه، تو مسیر که میمد یه خیمه دید اینجاش. من واقعا وقتی فراز دار خوندم تو ابصار العین، خودم تو خونه تنهایی خیلی گریه کردم، خیلی دلم سوخت. فرمودن که عبدالله ابن حر به غلامشون فرمودن که برو به عبدالله بگو که حسین کارت داره، سلام الله امام حسین کارت داره. اومد گفت عبدالله، آقا امام حسین میگه بیا. عبدالله حر گفتش که برو به حسین بگو من از کوفه اومدم بیرون به خاطر این بود که اگر میموندم یا باید تو لشکر عمر سعد میرفتم با تو میجنگیدم نمیخواستم برم، یا باید میمدم سراغ تو، سراغ شما امام حسین اگر میمدم، یا میخواد با باید کشته میشدم به دست اینا. انا احما انفن من ان اقتل بیدی هاوهی، من متکبرتر و مغرورتر از آنم که به دست اینو کشته بشم. اگرم بخوام نه نرم جلو که کشته نشم، وایسم شما کشته بشی، شما را ضایع کردم. من از کوفه اومدم بیرون بی طرفم، یکی از حرفای بسیار غلط و مزخرف و باطل اینی که انسان در مقام حق بگه من بی طرفم، بی طرف معنا داره. انا هدیناه السبیل، دو راه بیشتر نیست، اما شاکر و اما کفور، یا سقیفه یا قدیر، من بی طرفم اصلا معنا نداره. خب نمیاد، نمیاد. سید الله اکبر، ابا عبدالله، ابا عبدالله، آقا جا بلند شد، فهمود خودم میرم سراغش. ایش میکنی؟ فهمود خودم میرم سراغش. آقا که حرکت کرد بره، یه ده بیست از این بچه های کوچیک دنبال آقا را افتادن، رقیه، کوچیک درا، عبدالله. آقا که لب بره این بچه ها دنبالش رفت. دنبالش رفتن. وارد که عبدالله بلند شد، آقا را بالا جا داد، آقا نشست، فرمود چی میگه؟ عبدالله تو خیلی اهل معصیتی، خیلی گناه کرده ای، پرمنده تاریک و سیاهه، بیا دنبال من ببرمت بهشتیت کنم، نجاتت بدم. گفت آقا من آمادگی ندارم. گفتم که به غلامت، من آمادگی که دنبالت بیام ندارم، اونجا که بیام یا باید کشته بشم، آماده نیستم کشته بشم، من نمیتونم وایسم اینا منو بکشم. غرور بی رفت و بی جا. اگرم بخوام از شما دفاع کنم که رهات کنم، شما کشته بشید رعایت میکنم، من نمیکنم این کارا. آقا فرمود من وظیفه بود ابا عبدالله، من وظیفه بود بیام بهت بگم. آقا از جا بلند شد که بیاد، گفت آقا یه چیز بهت بگم. گفت بفرمایید. گفت من یه اسبی دارم که در عرب مثل نداره، برای گرفتن کسی سوارش نشدم که بهش نرسم، برای فرار از میدانم سوار که شدم کسی منا نتونست بگیره، یه پیشنهاد بهت میدم. فرمود بفرمایید. بگو. گفت این زن و بچه بسو بسو دست من، من میبرم سالم به مدینه برسونم، اگه کشتم بشم دفاع میکنم ازشون. شما هم این اسبا بهت میدم، وقتی دیدی گیر کردی سواش و فرار کن. این عقل و این مخ قابلیت ندارد بیاد اینجا مشمول این سلام شود، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک بشه. یک ملاقات دیگه آقا با یه نفر دیگه داشتم، نام زهیر بن القین. زهیر بن القین هم هر کجا ابصار نقل میکنه، هر کجا آقا چادر میزد میرفت منزل بعدی،
دورا دورا
چهار فرسخ بعدی میرفت، بعد چهار بله بله 40 کیلومتری بعدی میرم منزل میزد. میگم من نمیخوام با حسین ملاقات کنم. حالا بعضی‌ها میخوان بگن تقیه بوده، بعضی حالا با حرفایی که دور برش هست. توی منزل مسافت بعدی بعید بود، آبم مسافت نبود، مجبور شدم اینجا پیاده شد. آقا فرمود کیه خیمه؟ گفتن زهیر بن القینه. فرمودن جون ابن حوی ابو مالک. گفت برو بهش بگو حسین میگه بیا، سلام به حسین میگه بیا. این چه دوست قضا میخورد با خانومش، همین خل لقمه را که برداشت بیاره بالا، یکی زد گفت کیه؟ گفت من غلام حسینم. آقا میگه بیا امیری حسینون یطلبک، مولای حسین یطلبک. همینطور دستشو لقمه موند. زنش گفت مرد پاشو، خب دیگه حسین که نمیکشد، پاشو برو ببین چی میگه. از جا بلند شد آمد تو خیمه ابی عبدالله. 5 دقیقه آقا چی بهش گفت برگشت اومد گفت خانم پاشو. گفت میخوای چیکار کنی؟ گفت میخوام خیمه را جمع کنم برم بزنم به کنار خیمه ابی عبدالله. پسر عمو جا میمونه، عبدالله جعفر عبدالله ابن عباس تو مکه جا میمونه، جا مون که مون که مون که مون. اما ظاهر میاد اینجا شبه عاشورا که ابی عبدالله فرمود کل من کان معی یقتل غدا، هر که با من باشه فردا کشته میشه. رفتند اونایی که قابل السلام و علیک خدا، رسول خدا، امیر المؤمن و امام زمان و کل شیعه، اونایی که قابل نبودن مشمول این بشن رفتن، بودن 3-4 تا. آقا فهمود شما هم اگر میخواید برید برید. زهیر از جا بلند شد گفت آقا اگر 1000 بار از دم تیغ اینا ریز ریز بشن بمیرن، این بدن را بسوزونن، خاکسرش را به دریا بریزن، دوباره خدا زنده کنه میدوبم میام همین جا، دیگه جای نمیرم. این آقا ظهر عاشورا سعید بن عبدالله گفت آقا جون ظهر شد میخوام نماز بخوانیم. فرمود جعلکل ذکرتن سلات جعلکل الله من المسلم، خدا از نماز گذارا قرارت بده که نماز بخونیم. اومد ایستاد چلکن تیر انداختن کیوای میسه جلو. حالا امام در نماز جماعت این انگشتان من که مأمومین باشن، امام نماز وسط با میسه، اینا اینطوری با میسن پشت سرش. آقا ایستاد و اینطوری ایستادن پشت سر حضرت ردیف. نماز ردیف یک صف ردیف پشت سر آقا وایسادن، شروع کردن تیر بیاندازن که آقا نماز نخونه. الله. که نگن دی نماز میخونه، میگن خارجیه، میگن کافره، میخوان بکشنه چون کافره. تیر میداختن. آقا فهمود کی میاد جلو ما وایسه که تیرهایی که میاد بگیره ما نماز بخونیم. آقا ما حسن استاد، عباس زنده از پشت سرش، علی اکبر پشت سرش، اصحاب استادم اونایی که مونده بودم، زهیر ابن القین و سعید ابن عبدالله اومدن ایستادن جلو ابی عبدالله. من این موقع شمردم دو رکعت نماز ظهر، آن مسافر بود، نماز خوف دو رکعت، نماز خوف هم سریع میخونن، به اقل واجب اکتفا میکنن. 35 کلمه است، توی 35 کلمه 35 تیر شلیک شد، 17 تاش خورد به زهیر، 18 تاش خورد به سعید بن عبدالله. میگرفتن میکندن، بعدیا میگرفتن میگرفتن به خودشون میکند، بعدیا میزن. وقتی که آقا فرمود السلام علیکم و رحمت الله، زهیر بر اثر تیر زیاد به قفا خوابید، سرش تو دومن امام حسین قرار گرفت، سر که تو دومن ابی عبدالله قرار گرفت، چشمون طوری کرد گفت وفای تو یابن رسول الله، وفا کردم، راضی شدی، کارم انجام دادم، قانه من برم، من برم. نماز رکن عجیب اسلام است، اما این بند خدا نماز نخونده رفت. توجه میفرما چی عرض کردم؟ اینن که السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. از وقتی خدا میخواد بگه السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، نخبگان عالمند مثلشون اگر بود از باب لطف بر سید الشهدا سلام الله علیه لازم بود بیاره، مثل نداشتن، مثل نداشتن، نمونه نداشتن. تذکرتی السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه تیکه دیگه شب میگم، تو فردا شب دیگه، شب علی اکبر سلام الله علیه و همش میخوام راجع به این آغازاری عظیم الشان صحبت کنم. شب تاسوع هم شب عباس هست و بگم که این مظلوم بزرگواری که هر تیکیش امام سجاد از یک گوشه صحرا جمع کرد و خواهم گفت که چرا قبر مطهر این آقای که اینقدر رشید و بلند بود، ابصار العین هم دنبالمه، میارم از روش میخوانم انشالله. فرمود یرکب الفرس المتهم و رجلاه تخطان علی الارض، بزرگترین اسب عرب را عباس سوار می شده، پاشا که رها می کرده پا رو زمین می کشیده، اینقدر بلند و رشید و شجاع و دلیل بوده. عمر سعد نامه نوشت به عبیدالله که لشکر بفرست در خانوس مستقر کن که اگر دیر کردین بیان. عبیدالله گفت بگه چند نفرن؟ گفت چند نفرن چی چیه؟ فیهم العباس، یکیشون ابوالفضله. اون وقت یا اهل العالم، این آقایی که اون قد رشیده است تو ابصار العین و کتب معتبر، یه قد داره 80 سانته. حالا چی شد؟ شب تاسوعا میگم، الان نمیتونم بگم، یعنی نمیشه گفت. البته خیلی هم میترسم، خیلی میترسم گفتنش قدرت میخواد، اگه خدا اجازه بده بگم، خیلی سنگینه. منظور یکی از فرازهایی که اینو من بگم خدمت شما، یکی از فرازهایی که اینجا هست، بینندگان عزیز، بعد از لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت، لعن الله امتن اسست اساس الظلم والجور علیکم اهل البیت. مؤسسا کیا بودن؟ یکیش اینه، لعن الله امتن اسرجت، سرج یعنی زین، لعنت خدا بر اون کسانی که اسباشون رو زین کردن، اسرجت و الجمت، اسبا را لجام زدن، لگام دهنه به اسبا زدن. فراز بعدی و تنقبت لقتالک، تنقبت از ماده نقابه، دیده خانمایی که محجبن با تقوان نقاب میزنن، تنقبت، تنقبت این عمامه ها را به سر میبستن تا تو ابرو میمد، به این صورت چپی و صورت هم اینجوری میبستن، فقط دو تا چشم ازشون بیرون بود برای جنگیدن. چرا؟ برای اینکه اینا تو کوفه سر سفره ابی عبدالله ناشتای نهارشان خورده بودن، برای اینکه اینا بودن که در کوفه سر سفره امیرالمؤمنین غذا خورده بودن، برای اینکه اینا همونایی بودن که به آبا ابی عبدالله نامه نوشتن یا حسین باغمون سرسبزه، آبامون اهرامون جاریست، کشورمون آباده، ما یزد قبول نداریم، تو بیا. همون آقا اومده بود بهش میزد. یکیشو بگم، اشعث ابن قیس کندی لعنت الله علیه که 7-8 ماه بعد از امیرالمؤمنین به جهنم رفته، خودش با قطام هم دست قاتل امیر المؤمنینه و ابن ملجم، دخترش جعده قاتل حسن مشتباست، محمد ابن اشعث برادر خانوی حسن مشتباست، یکی از نام نویسانه مرحوم ملا جعفر تبریزی خدا رحمتش کنه قدس الله تربته، در بحر المصائبش می نویسه که وقتی که آقا افتاده بود تو گودال، این محمد ابن اشعث اومد کنار گودال، اول اون خیانت رو به مسلم عقیل کرد و آقا را اونجوری به شهادت رسوند، اومد کنار گودال با نیزه فرو کرد تو حنجر آقا. یه نفر بهش گفت محمد تو به آقا نامه نوشته بودی، چرا اینجور به آقا میزنی؟ گفتش که آقا در زحمت و مشقت بود، ارید و ان اریحه، خواستم راحتش کنم. باشه بابا، لعن الله امتن اسلجت و الجمت و تنقبت لقتالک، نقاب زده بودن که آقا نگید تو هم منو میزنی، تو هم که تو خونه ما و با ما و کوفه تو هم به ما میزنی. اینم یکی. یه فرازی که عرض کردم دیگه میترسم من شب آینده نتونم بگم، این فرازو من دوست دارم عزیزان من بهش دقت کنم. عرضم بر این که یا ابا عبدالله اتقرب الالله و ثم الیکم، دقت کنم به خدا بچه شیعای دنیا دقت کنم، یا ابا عبدالله اتقرب الالله ثم الیکم به موالاتکم و موالات ولیه کن. هر کسی میخواد قربه به خدا نصیبش بشه، موالات و محبت و ولات و دوستی این آقایون، و هر که این آقایون را دوست داره مبادا کاری کنیم، مبادا حرفی بزنیم، مبادا برنامه باشه که کسی که دوست امام حسینه، کسی که با ابی عبدالله ارتباط تنگاتنگ داره، حالا یا اولادش هم هست یا اولادش نیست، امام حسین را دوست داره، شعار ابی عبدالله را دوست داره و کار میکنه و روش فداکار میکنه، به لحاظ اینکه سلیقه من ایشونو نمیپسنده یا سلیقه اون منو نمیپسنده، مبادا یه کاری بکنیم که مشمول این حدیث صحیح نوائب الدهور از امام صادق بشیم. امام صادق فرمود از شعار امام حسین درس بگیریم. امام صادق فرمود لا یکون هذا الامر حتی یطفل بعضکم فی وجه بعضکم. قبل از ظهور امام زمان شیعه تو صف شیعه آب دهن میندازه، تفسیقش میکنه، تکفیرش میکنه. ما نباشیم، ما نباشیم، ما با هم دوست باشیم و آشوه هر روز بخوانیم. و اما
20 دقیقه همون تا پای برنامه
20 دقیقه که... الحمدلله که وقت دارم 20 دقیقه. این 20 دقیقه را خرج علی اصغر کنیم سلام الله علیه. یکی از خبرنگارا که تو این کربلا کار میکرده حمید ابن مسلمه، خبرنگارم بی طرفن، هیچ طرفی بهشون نمیزنه، یعنی نه طرف دشمنان یه طرف اینا، اون که واقع میشه تو صحرا میدون دنبال قصه مینویسن. وقتی سر مقدس آقا جدا شد رفت به سمت کوفه، عمر سعد به حمید ابن مسلم گفت سوار شو با نوشتهات اخباری که جمع کرده سر برو شام پلو یزید، هم خبر را بهش دهیم، دفتر خبر رو اخبار رو به سمع یزید برسون. رفت، وقتی رسید شروع کرد گفتن، یزید گفت همین اینایی که نوشته ای که کی اومد و کی زد و کی جنگید و اینا درست، چی دیدی؟ ببین ما بعضی وقتا به بعضی از شعار امام حسین میزنیم، حواسمونی چی کار داریم میکنیم؟ انشاءالله که حواسشون نیست، انشاءالله که مریض نیستن، حواسشونی چی کار دارن میکنن؟ گفت چی دیدی؟ گفت اونی که دیدم ما بگم یزید امیر در امانم، گواره بگو. گفت که تا نزدیکای به آخر برنده جنگ تو بودی، این کتاب به نفع تو ورق میخورد، آخر کار سید و شهدا سلام الله علیه شاه کار کرد ورقا برگردوند، آخر کار سید و شهدا یه شاه کاری کرد ورقا برگردوند. گفت چی کار کرد؟ گفت رفت تو خیمه بچه شش ماهه تشنه بود، وقتی بورد بالا این بچه از تشنگی سرش به عقب افتاده بود. فرمود یا قوم اللم ترحمونی فرحمو هازر رضیع انظرو کیفیت لذاعتشا. ای قوم اگر به من رحم نمی کنید به این بچه‌م رحم کنید، ببینید داره تلذی می کنه. شب علی اصغر است و امام زمان سلام الله علیه منتظره که من روزه بخوانم برای فرجش دعا کنیم. حاجی تو کربلا دیگه معلوم نیست گیرمون بیاد. تلذی را عرب تلذی از مدل لذاس نارن تلذا آی قرآنه آتش جهنم و خدا میگه لذا تلذا. آقا فرمود جگر بچه مدتش نگه آتش گرم. ماهی را وقتی از آب میدادن بیرون اول میپره بالا میخوره زمین، میپره بالا میخوره زمین، تا اون وقتی میپره بالا میخوره زمین اگه به آبش برسونن زنده میمونه. یه مقدار که میگذره این ماهی رو زمین دیگه نمیتونه به پره بالا بیاد پایین. من دیدم این دومش آروم میاره بالا میزنه زمین، حالا هم اگر برسه به آب زنده میمونه. لحظات آخر دیگه دومش هم نمیتونه تکون بده، همینطور که افتاده این دهن آروم باز میکنه و میبنده. آقا با این کلمه تلذی میخواد بگه دیگه بچه‌م از تشنگی پاشم نمیتونه تکون بده، دستاشم نمیتونه تکون بده. لشکر یه جمله گفتن که وقتی من جمعیدم خیلی جگرم سوخت. لشکر به هم گفتن حسن دروغ میگه آبش نده. این بچه را بهانه کرده که خودش آب بخوره با ما به جنگه، دروغ میگه آبش نده. اینجا بود که آقا فرمود خدا شاهد من که حالا دروغ. بعد آقا جواب داد فرمود میگی دروغ میگم، بیا بگی ببر آبش بده بهم برگردون. در لشکر اختلاف افتاد، من اینو ترسم آخر بار یادم بره بخیم بیارم. از کو از کربلا که لشکر عمر سعد حرکت کرد به سمت کوفه، طلب برسه کوفه 25 نفر حمله کردن عمر سعد رو بکشن، محافظینش اینا رو کشتن. حرفشون این بود که با مرد ما جنگ داشتیم، با بچه جنگ نداشتیم، چرا فرمان دادی بچه رو بزنن؟ همینطور که بچه رو دست آقا بود این سرم از تشنگی هوا هم گرمه به عقب افتاده بود، تیر سه شعبه حرمله آمد. حالا تیر سه شعبه را در تاریخ و در اونایی که معنا کردن دو جور معنا کردن، هست خدمتون؟ آره. بعضی ها تیر سه شعبه این دو جورش، من اینا به آقای بزرگان عرض کردم آماده کرده، ببین این تیر سه شعبه دو جور میشه باشه. اگه این باشه این سه تا میبرید میرفت جلو، اینجاشا مثل چاقو تیز کرده بودن این سوراخ میکرد، این مثل خنجر میبرید. اگه این باشه این میرفت جلو میبرید، ولی وقتی میرفت جلو دیگه از جلو نمیشد درش بیاری، از عقب باید درش بیاری. اگه این یکی باشه به این جای خاری میدادن، میرفت جلو میبرید، میمد عقب میبرید. اینا برای مردان بزرگ آماده کرده بودن، مثل سر عباس. بچه را بیار، بچه را بیار. من خواهش میکنم بینندگان یه نگاه به گردن این بچه بکنم. ببین آقا یه نگاه به این گردن بکن، این گردن تاب داره، گریه نکن عمو جون، نمیدنم به خدا. کشنده بابا مامان شیر داره به این بچه گریه میکنه تو شیر خورده، اما اون بچه گریه هم نمیتونست بکنه، قوت نداشت، لحظات آخرش بود. خب ابی عبدالله، اینو من یادم رفت بگم، ابی عبدالله وقتی از خیمه شروع کرد اومدن، ببین چقدر هوا الان گرمه، هوا خیلی گرم بوده، بچه هم تشنه است. آقا این بچه را زیر عبا گرفت، خانم ها خواهر ها، وقتی که خانم ها بچه را در سرمای زمستون گرمای تابستون اخونه میارن بیرون، برای اینکه بچه از سرما گرما محفوظ باشه زیر چادر میگیرن. آقا بچه را زیر عبا گرفت که حرارت هوا بچه را اذیت نکنه، اما اطمینان نداره که این بچه زنده است یا نه، میمونه یا نه، نکه اطمینان داره. استغفرالله، یه چند قدم میمد جلو، آقا وامیستاد این عبا را میزد کنار، یه بوس به این بچه میکرد، بابا جونم دارم میبرم از قتلگاه، زنده یا نه بابا، برم جلو یا نه، دوباره عبا را میداخت روی این بچه. لذا لشکر خیال کن آقا را قرآن رو ورد قسم بده، وقتی رسید دیدن نه بابا قرآن نیست، یا آزادی آورد بالا، فهمود اِلَّمْ تَرْحَمُونِ فَرْحَمُهَا ذَرَّذِيَ اُرْضُرُ كَيْفَتَ لَذَّا عَتَشَا. خب این گردن بچه را دیدید، خیلی لاغر دیدی بچه را گردنش ها، چقدر این گردن بچه شش ماهه، چقدر لاغره، ضعیفه، اون وقت این تیر هر کدام باشه از این گردن بزرگتره، هر کدوم باشه از این گردن بزرگتره. همینطوری که این بچه بغل حضرت بود، آقا دید این بچه که دیگه پاش هم از آتش تکون نمیخور، داره پاش تکون میخوره. نگاه کردید این سر بچه به یه پوست بنده به عقب افتاد، آقا که برگشت نگاه کنه دید شونش هم داره میسوزه، دید سر این تیر به شونه ابی عبدالله گیر کرده. مختار ابو خلیق یکی از خبرنگارات گرفت، بهش گفتش که ابو خلیق تو کربلا جای دلت به حال حسین سوخت؟ گفت آره، چند جا دلم خیلی سوخت که آرزو کردم کاشکی نبودم. گفت کجا؟ گفت یکیش اینجا بود. گفت که تو؟ گفت آقا داشت حرف میزد، تا دید بچه اینجور شد ساکت شد، دیگه ساکت شد، چی کنه دیگه، چی بگه دیگه، خلاص دیگه، خلاص آقا ساکت شد. این بچه را گرفت زیر عبا، برگشت به سمت خیمه، گفت من میخواستم بنویسم من چه اتفاق میفته، دنبالش رفتم. تله زینب یکی دیده ای، میدان اینجا بوده، مقام علی اصغر معلومه، تله معلومه، خیمگاه معلومه. گفت من دنبال آقا رفتم، نمیم حالا چکار میکنه این آقا. وقتی رسید نزدیک خیمه، دید رباب دم در ایستاده که بچه را از آقا تحویل بگیره. آقا یه مقدار ایستاد، برگشت تو میدون، همینطور ایستاد. یا الله، Ha 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 ha! من نگاه کردم بله مادره واسه بچه را بگیره. آقا برگشت تو بدون یه منگار استاد دوباره رب ببینه رباب رفت تو، اومد دوباره دید نه بابا رباب وایستاده، دوباره برگشت یه مقدار استاد رفت جلو دید رباب استاده، رباب نمیره تو خیمه، دمه در استاده، بچه آب خورده، بیا تحلیل بگیره بچه را. آقا دید رباب نمیره داخل، راشا کج کرد رفت پشت خیمه ها، با دم شمشیرش یه قبلی شروع کرد کندن. زینب فهمید که خبره، دوید. آقا فهمود زینب از کرد بله داداش، گفت بیا این بچه را بگیر من تیر از تو گلوش در میارم، چون اگه من اینجا من میفهمم که این یکی بوده، چون این دوتا ورید و رفت، این یکی تو استخوان گردن گیر کرد. آقا فرمودن این تیر گیر کرده، بچه را بگیم نگردار من از تو شونم و از تو گل استخوانه بچه در بیارم. شب علی از خرست و تو کربلا هم و دیگه هم نمیده. آقای قبر کوچکی چند رفت بچه ها بگذاره میان قبر، دید رباب داره میاد. یا حسین سب گو میرم چی شد؟ فرمود زینب نگذار بیاد. نه رباب رسید نگاه کردید آه چی شده. مرحوم ششتری قدس الله سرم میفرماید به چند جهت ابی عبدالله دفت کرد آقازاده را، یکی به جهت این که میسر بود براش، عباس هر تیکش یه جا افتاده، جمع کردن و قرب کندن برای حضرت سخت بود، نمیتونه تنهایی بیدیخ در روش، اما این بچه قبر کوچیک میخواد طوری کند و بچه را درد کرد. یکی همی که بدنهای بزرگ زیر سمه از کوبیده میشه، اما بدن علی اصغر بدن بچه شیش ماهه مثل مرغ میمونه، سومه از تیکه تیکشان میکند و میبرد. آقا میدونه زیر سومه از فاین بچه نباید بره. بچه را گذاشت میان قبر، در قبر را بست، بلند شد. مختار گفت خب ابو خلیل جای دیگه هم دلت سوخ؟ گفت آره. من اینا متاسفانه یادم رفت، از این نوشته ها دارم تو گذاشتم هم کنار که بیارم، دم اومدن یادم رفت. هفتش تا مقتل من دیدم، یاد داشتم برداشتم، یادم را بیارم که این مطلب نوشتن. ابو خلیق گفت مختار بعدی که سرها را بردن، ابو ایوب قنوی فرمانده بیلدارای کربلا بود که قبر میکن جنازه ها را دست میکرد، اومد گفت مختار من فرمانده هم، همه فرمانده ها سرگیرش اومد بردن، من سرگیرم نایمد ببرم. گفت سرا دیگه تموم شده، سرا رو همه را بردن، همه بردن دیگه نیست. وایساد گفت من سر میخوام ببرم جایزه بگیرم. ابو خلیق به مختار گفت مختار اینجا خیلی دلم سوخت، آماده بگم یا نه؟ نگم را بگم. گفت مختار کاش نکرده بودم، رفتم گفت مخ اول سب برگشت گفت این بچه ای که آخر کار رو دست حسین تیر خورد کجاست؟ بگاه یک کاش من نگفته بودم، من رفتم گفتم من دیدم دبرست. اول سب گفت من سر بچه را میخوام. حالا اگه نگاه میکنن همه بیابون خاک، معلوم نیست قبر کجاست، آقا صافش کرده، معلوم نیست قبر کجاست. نیزه‌دارا اومدن بنا کردن نیزه‌ها را تو زمین فرو کردن و در آوردن، یه کسی نیزه را فرو کرد تو سینه علی اصغر، کشید بالا گفت بیا بیا پیدا کردن. اجازه اون که میشنو به مرا دعوا نکنه، گفت مختار اینجا دلم خیلی سوخت، چون دیدم رباب داره نگاه میکنه. گفت مگه چی شد؟ گفت مگه چی شد که دلت خیلی سوخت؟ گفت بچه را که از قبل در آوردن این فنده ها به این دست گرفتن، چرا به این دست یه تکون دادن؟